بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اما موجودات جهان طبع که نشأه شهادت مطلقه است، بر اساس تدریج و تحولند و متن وجودی اونها در حرکت و تبدل است. لاجرم هر جزئی از جزء دیگر بیخبر است. فرمودیم که نظام آخرت در حقیقت مربوط به نفس ناطقه انسانیه و هر کسی که به حقیقت انسانیت راه پیدا کنه و به حقیقت انسان بشه، اراده او در عالم آخرت اراده قاهری است که تمام اشیایی که در اون نشأه مشهود شخص واقع میشن، مدرک او واقع میشن و شخص اونها را در مرتبه فعلش و بدنش ادراک میکنه، میچشه و از اونها استفاده میکند، اونها همه جزء منشآت اراده نفس ناطقه انسانی است. و عالم آخرت در حقیقت عالمی است که در او انسان حاکم هست، حکم فرماست، به خلاف عالم دنیا که عالمی است که اینجا خیلی انسان در او به یک معنا حکومت نداره. همه افرادی که چه در مسیر انسانی باشن یا نباشن، اراده اونها در اینجا تعلق میگیرد به اشیای اینجا و به وفق اراده اونها اشیا در تحت تدبیر اونها در میان. ولذا اشیای اینجا چون اشیای مادی طبیعی هستند، بر اساس جعل تکوینی و الهیه به وفق اراده افراد انسان مورد تحول واقع میشن. مراد از انسانم که در اینجا پیش میاریم همون انسان در اصطلاح منطقی هست که حیوان ناطق باشه، نه انسان در اصطلاح شریف اهل معرفت. به یک تعبیر عالم دنیا عالمی است که انسان حیوانی در او میتونه اراده های خودش رو به اشیا تعلق بده، اما عالم آخرت یک نشئه ای و عالمی است که انسان در اصطلاح عرفان فقط اونجا اراده او و حالات او و خواسته های او غلبه داره. ولذا انسان در عرف عرفان مهمترین نشئه‌ای که میتواند در اونجا حاکم باشه و اراده های خودش را اجرا بفرماید عالم آخرته. برای همین است که در روایات ما فرمودن از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ولی والآخره چطور؟ به عکس قضیه سجن الکافر و جنت مؤمن هست، برای اینکه اونجا اراده انسان در عرف قرآن و عرفان به هرچه تعلق بگیرد مراد او حاصل می شود. حالا این انسان ها بر اساس ادب معالله خیلی از امور را اراده نمی فرمایند، حرف دیگری است. به هر حال در عالم آخرت، در حقیقت آخرت عالم انسانی است و این توجه را هم در معاد جسمانی داشته باشید. معاد جسمانی رو که شرع مقدس مطرح فرمود و ما از باب مطرح شدن امور شرعیش بهش ملتزمیم و متعبد هستیم، حالا چه به اسرار او توفیق اون پیدا بکنیم که دست پیدا بکنیم یا به اسرارش نرسیم. به هر حال به تعبیر شیخ الرئیس ما و اون چرا که شرع مقدس در معاد جسمانی مطرح فرمود بهش متعبدیم. ولو شیخ الرئیس اظهار عجز کرد که ما از استدلال بر اثبات و بر تمام جوانب او عاجز هستیم، از عهده ما خارجه، ولی صدر متعلقین گفتن ما روی مبانی که در حکمت متعالیه داریم از اثبات معاد جسمانی عاجز نیستیم، بلکه از خیلی از جزئیات معاد جسمانی هم میتوانیم که با دلیل و برهان علاوه از اونچه که شرع مقدس فرمود اثباتش هم بکنیم. اما نکته مهم در بحث معاد جسمانی که شرع و روایات و ظواهر آیات بهش توجه داره اینه که اینها میخوان که معاد مربوط به انسان رو بررسی کنن. خیلی الان در آیات قرآن کریم هر کجا سخن از معاد پیش آمد ترسندن و انذار هست، تبشیر به بهشت و نعمتهای اخروی است. اینا همه میبینید به انسان برمیگرده. بنابر این است که روایات و آیات آمدن که دینی هستن میخوان انسان رو بسازن. برای همین است که تکلیف شرط او عقل است و عقلم فقط در انسان پیدا میشه نه در حیوانات. حالا در این مباحث البته اجنه با ما شریک هستن چون اونها هم دارای قوه عاقله هستن، ولو قوه عقل در اجنه به قوت و به شدت وجودی قوه عقل در انسان نیست. اما توجه دارید نه انبیا برای حیوانات آمدند، نه ارسال رسول برای هدف حیوانات و نه انزال کتب برای حیوانات و نه این همه ائمه و اولیاء اللهی که خدای متعال اونها رو برانگیخته است بعد از هر نبی و امامی و پیغمبری صاحب شریعت که اینها مفسران تشریعی الهی باشن، اونها برای حیوانات آمدن. هیچ کس برای حیوانات نیامده اصلا، همه برای انسان آمدن. این معلوم میشه که اون چرا هم که اونها در مسائل دینی مطرح فرمودن که به خصوص عمد مسئلهش برای انسان سازی قضیه معاد است، مربوط به انسان است. ما دیگه نیاز نداریم که در مباحث معاد به سوی عالم برویم ببینیم عالم معاد داره یا نداره. عالم مخلوق حق متعال است و همون خالقی که عالم رو خلق کرده است هم مبدع اوست هم معاد اوست و خلق به خالق وابسته است، معلول به علت قوام وجودی دارد و لذا دائما کل نظام هستی عین ربط به حق متعال هستند، چون معلول حقند و معلول قائم به علت است به تعبیر امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. اما حالا اگر میاد در قرآن بیش از 1500 آیه راجع به جهنم و بهشت و قبر و قیامت و برزخ و عذاب و فشار و نعمتها رو گاهی نعمتها رو میشمارد گاهی عذابها رو بیان میکنند، اینا همه در امور انسانه. اصلا معادی که به نام معاد جسمانی داریم که معاد جسمانی معادی است که در شرع مقدس بیشتر بهش توجه شده، این مربوط به انسان. وگرنه حالا بحث این نیست که ببینیم آیا این سگ و گرگ و پلنگی که در بیابان و نمیدونم وحشی ها و اهلی ها و شاخدار ها و دمدار ها و سمدار ها آیا اینا قیامت دارن یا ندارن، حالا داشته باشن یا نداشته باشن به من تو چه ربطی داره، او خیلی مهم نیست که ما دنبال او باشیم از جنبه شرعی. بله حالا یه وقتی انسان چیزای سوال پیش میاره در مورد عالم میخواد اینا رو هم بدونه، بسیار از باب این که معلوماتی است، خلاص انسان میخواد جاهل نباشه، میخواد بگه آقا همه جوری که ما معاد داریم آیا این مورچه هم معاد داره هشت داره یا نداره. حالا اولا که حالا بحثای فلسفیش که راهش باز شده خیلی، اما شهر خیلی به اینها توجه نکرد. شهر هر کجا مسئله معاد پیش کشیده او رو به انسان ربط داده. دلیلش هم اینه که معاد شهر، معادی رو که شهر مقدس مطرح فرمود میخواد با این معاد انسان رو بسازه، کار به حیوانات نداره که. ولذا اصلا شرع مقدس برای حیوانات نازل نشده، هیچ حیوانی مکلف به تکلیف نیست. چرا؟ برای اینکه اولین شرط تکلیف عقل است که او بیچاره نداره. پس اینکه شرع مقدس میاد تعلق میگیره به انسان، اونم به خاطر اینکه چون عاقل هست. پس تمام مبنای شرعیات ما عقله. ولذا بگیم چرا قرآن بر پیغمبر نازل شد؟ چون عاقله. و چرا قرآن این همه دستورات به پیغمبر و به ماها داد؟ برای اینکه به ما خدا عقل داده. حالا اگه یه نفر در بین ما از مادر متولد شده اصلا دیوانه است، خواهی چی؟ نه پیغمبر برای او آمده، نه قرآن برای او نازل شده، نه کسی از او تکلیفی میخواد، نه با او بحث معاد میکنه، نه حرف مبدع میزنه، کاری به او نداره. این همه حیوانات هستن، یکی هم جز به اونا. رفع القلم عن مجنون. پس این هم الان شرع مقدس بیاد هی حرف میزنه برای این که میخواد با اوغلا کار داره، با غیر اوغلا کاری نداره که. با مافوق این اوغلا که موجودات مجرد عقلیان کار ندارد، برای این که اونام درستن عقلن، اما قوه و استعداد که در اونا نیست که بخوان استکمال وجودی پیدا کنن. با مادون عقلم شرع کاری ندارد، برای اینکه مادون عقل اصلا لیاقت ندارد شرع به او تعلق بگیره. ولذا انزال کتب و ارسال رسول فقط در خور و شایستگی قابلیت نفس ناطقه انسان است، چون که عاقل است و میخواد بر اساس قوه عاقلش به استکمال برسه. پس بنابراین اساس تشریع و اون چرا که در دین بر بشر نازل شده است به جهت استکمال نفس ناطقه انسانی است. ولذا نه دین رو خداوند بر فرشته ها نازل کرد، برای اینکه اونا استکمال ندارن، فوق استکمالن. نه دین رو بر حیوانات و جمادات و نباتات نازل کرده، برای اینکه اونا اصلا درست استکمال دارن اما استکمال عقلی ندارن. فوق استکمالی که جمادات دارن این که میخوان نبات بشن، فوق استکمالی هم که نباتات دارن اینه که میخوان حیوان بشن، و فوق استکمالی هم که حیوانات دارن در این صدد نیستن انسان بشن، میخوان در حد حیوان وهمانی بشن. خب وهم هم که مادون عقل است، ولذا وهم، قوه خیال، حواس پنجگانه، جسم داشتن، حرکت بر اساس اراده، حساس بودن، جسم نامی داشتن، جسم مطلق داشتن، اینا هیچ کدوم متعلق تکلیف واقع نمیشه. پس جوهران متعلق تکلیف نیست، جسمان متعلق تکلیف نیست، نامن متعلق تکلیف نیست، حساسون متحرکون بل اراده متعلق تکلیف نیست. فقط یه فصل اخیر است، اگر در جایی پیدا بشه اون متعلق تکلیف، ناطقون. این ناطقون هم به معنای منطقی و فلسفیش یعنی ادراک کلیات، یعنی قوه عاقله، هم یکی. به غیر از این فصل منطقی ناطقون که از جنبه فلسفی میاد میشه نفس ناطقی که صاحب قوه عاقل است و عقل اون نقص دارد، میخواد از قوه به فعلیت برسد، سیر استکمالی کند، به غیر از این یک مورد هیچ جای دیگر مورد تعلق تکلیف وارد واقع نمیشه. ملائکت الله که اصلا جسمان، نامن، حساسان، متحرکان بل اراده اینا نیست. موجودات مادون انسان هم که چرا، جسمان داریم، نامن هم داریم گروهی، حساسون متحرکون بل اراده هم داریم. تا اینجا شاسه هیچ کس متعلق تکلیف نیست، چون لیاقت نداره اصلا، به دلیل اینکه با نداشتن ناطقون اصلا سیر استکمالی از نقص به کمال برای عقلی ندارن. چرا حیوانات سیر استکمالی از نقص به کمال دارن اما نه سیر استکمالی عقلانی باشه، سیر استکمالی وهمانیست. ولی میبینید که تا به محض این که تکلیف به کی تعلق میگیره؟ به عقل. اولین شرط تعلق تکلیف عقله، ولذا بر مجنون تکلیف تعلق نمیگیره. این موقع انسانو بالا ببره. حالا اگر در این شرع مقدس این همه مطالبی در مبدع و در معاد آمد، آیات قل هو الله احد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و آیاتی که در باب معاد است، امامت است، نبوت و رسالت است، اینا هم مربوط به ماست، یعنی مربوط به عقلاست، عاقل رو میخوان. دلیلش هم این است که انسان که موجود عاقل آفریده شد، عقل او بالفعل که آفریده نشد، که موجود عاقلی است که عقل او بالقوه است، میخواد سیر استکمالی کنه، بعد بر اساس سیر استکمالی میخواد که به عقل بالملکه و بالفعل و بالمستفاد را پیدا کنه. ولذا اون یکی جودش گدارت پدید، که با جود خودش یه گدای آفریده به نام عقل انسانی، که این گدای بالقوه است نه بالفعل. بعد وندگر بخشد گدایان را مزید، با یه جود دیگری هم باید این گدایی عقل رو که عقل بالقوه است بتونه ببخشه، تا بتونه او رو به فعلیت برسونه. برای رسوندن عقل بالقوه به فعلیت است انبیا فرستاد، دین فرستاد. ولذا اساس نزول وحی و اساس ارسال انبیا و اساس به اصطلاح نزول کتابهای صحف آسمانی و تشریعی برای این است که عقل میخوان، عاقل رو میخوان. از همه به دنبال عاقل میگردن، خدا به دنبال عقلا میگرده، و پیغمبر و اهل بیت و ائمه و قرآن اینا همه به دنبال عاقل میگردن. آقا عاقل رو میخواییم بالا ببریم، نه دنبال حیوانات میگردن، نه به دنبال جمادات میگردن، نه به دنبال نباتات میگردن، حتی به دنبال فرشته هم نمیگردن، چون اونم در سلسله نزولی عالم بر اساس توقیفیت اسما اون جایگاه خاص خودشون رو در موطن مقام عقلی خودشون دارن، استعداد توشون نیست، پس دنبال عاقل مستعد میگردن. و علم آدم الاسماء کلها هم به این معنا نیست که یعنی به حضرت آدم تمام اسماء الله رو بالفعل تعلیم دادیم که الان این آدم رو میخوای نگاه بفرمایی ولو هیچ چی رو هم اراده نکند همه چی رو میداند، نه. و علم آدم الاسماء کلها یعنی ما اونچنان قابلیتی به او دادیم که هر چه را بخواهد بداند میداند. این تفسیر رو مرحوم جناب گویا وافی در شرح بر حدیث فرمود و حق هم هست. ولذا همین اشتباهات اینطوری باعث شد که بعضی ها خیال میکنن که حالا انسان کامل باید هر لحظه به لحظه هر چه در عالم هست همه را بالفعل بداند، ولی اینکه این ضرورتی نداره اصلا، این اصلا ربطی به مقام انسان کامل نداره. خب اینه که اگر معاد تشریعی هم داریم که اسم معاد رو گذاشتیم معاد جسمانی، این معاد جسمانی برای انسان هست. خیلی ما تو معاد جسمانی که به غیر از معاد روحانی بحثش رو در شرع مقدس داریم، تو این فکر نیستیم دنبال این میگردیم مورچه ها زنده میشن یا نمیشن، یه مگس رو اگه زدیم کشتیم الان آیا این محشور میشه یا نمیشه یا نابود شده، و اگر یه سیل آمد این همه مورچه ها رو برده و همه مردن آیا اینا حشر پیدا میکنن یا نه، اینا اول قبر عذاب دارن یا نه، اون گرگ و پلنگ اگر پریده چهار تا آهو رو گرفته خورده آیا این پلنگ رو با در روز قیامت بیارن جهنم بسوزونن یا نه. اصلا دنبالی بحثا نیستیم، به دلیل این که معاد جسمانی چکار به حیوانات داره، چکار به نباتات و جمادات داره. اون بله حیوانات و نباتات و جمادات و عالم طبیعت از کره زمین و کرات آسمانی و حرکات اونها، اونا را دوباره بیدیم در طبیعت فلسفه بحث کنیم، در سلسله نزولی اشیا بحث کنیم که اینها در سلسله طولیه نزولی انزل مراتب وجودن و اینها رو چرا خدا خلق کرد. خلاصه رسیدیم دیدیم همه مقدمن برای اینکه جنابالی انسان خلق بشید، صحبت در این پیش میاد شما رو برای چی خلق کرده، با شما کار داره، چون شما رو یه موجوده عقل بالقوه مستعد برای رسیدن به کمالات خلق کرد، از این بعد هم با شما کاری داره که میخواد سیر استکمالیتون بده، بالایتون ببره و عوالم بعدی سفر بده، جانتون به بیش از ملائکت الله سعی وجودی پیدا بفرمایند، طوری که حتی ملائکه هم بشوند جز به قوای نفس ناطقه شما و میشوند جز به شؤون بدن انسانی شما، که کل عالم در تحت تسخیر شما نه تنها هست بلکه ملائکت الله هم در تحت تسخیر انسان قرار میگیرن، خلاصه با آدم کار دارن. بعد حالا به این آدم تذکر میدن آقا شما با این قوه عاقله که داری با تمام کارهات رو مبنای قوه عاقله بچینی بری بالا، اگه ای عمل انجام بدی اون صورت عمل برات متمثل میشه، اگه ای کار رو انجام بدی اون میشه، اگه غیبت بکنی نمیدونم گوشت مرده میخوری، اگر شراب بخوره فلون صورت برزخی برات متمثل میشه، اگر مال مردم بخوره اونجوری شکم گنده میشه و و دیگه نگاه میفرمایید. حالا از این بعد دیگه با آدم کار دارم، اصلا معاد جسمانی معناش این ما با آدم ها کار داریم، ما با عقلا کار داریم و میخواییم به اینها بگیم آقا چون شما قوه عاقله دارید تمام برنامه هاتون همه در قالب حساب قرار میگیره. اما حالا اون پلنگ بیچاره چه کنه؟ بیچاره خدا او رو آفریده، یه دندان و چنگال و اینایی هم بهش داده، بیچاره علفخار نیست. و اگه میتونست که خدا او را علفخار میآفرید، خب به جای اینکه میرفت آهو بخوره و این همه گرفتاری و این همه بله گاهی به شاخ این و گاهی به دم اون و گاهی به سم اون و این همه گرفتاری کنه، اینجا علف رو میخورد دیگه، این همه حیوانات علف خوردن علف میخورن، ایشون علف میخورد چه کنه؟ خدا او رو گوشت خار آفریده و اصلا علف خار نیست، مجبوره که این چهار تا لقمه رو بگیره، از اون ورم بچه داره، زن داره، دختر داره، پسر داره، بود اون بیچاره رو هم بزرگ کنه و نه اونا با چی بخورن؟ اونا رو هم که هیچ کس خدا هیچ کدوم رو علف خارم نیافرید، همه هم گوشت خارن، بلاخره اینا با چکایی جوری باید شکماشون پر بشینه، نمیشه بیچاره اونجا گرسنه بمیره که. حالا او رو که دیگه در قیامت نمیارن که حالا تو به چه دلیل آهو رو گرفتی خوردی؟ میگه به همون دلیل که من بیچاره را علف خار بار نیاوردی، گفتی گوشت خار باش. خب من اگه آهو نخورم پس این دندان کذایی چرا به من دادی؟ تو مثل آهو ببنده، الان آهو هیچ موقع میپره پلنگ بگیره بخوره؟ چون اصلا طبعش بافتش این نیست، ساختارش این نیست. کسی که او رو نمیبره محشورش کنه و در قیامت، حالا اگر احیانا یه چیزایی هم اصلا داریم که در علم کلام بحث پیش آمده به روایاتی خداوند به حیواناتی که اینجور معکوله حیوانات دیگر واقع میشن یه عوضی میدین، ها عرض میکنم اونا خیلی بحثی نیست ما خیلی دنبالش بریم، اصلا به ما کاری نداره، اون مربوط به یه ساختار وجودی نظام طبیعته، ما هم از باب این که میخواییم علمی پیدا کنیم یه آگاهی هایی هم پیدا کنیم، خب بد نیست این چیزارم بدونیم از اسرار خلقت هست، نظام وجود هست، در تفکر نظام هستی ما رو کمک میکنه، اینا بحث قبول. اما وقتی شرع میاد میگه آقا این عمل انجام نده او حرام است، عواقبش اینه، این کار واجب انجام بده، این نمازی که میخونی اونجا آتش خاموش میشه، او کار حرام رو انجام نده، اگه بدی فلون چیز رو در صورت برزخی مشاهده میکنه، اینها معلوم میشه معادی که در شرع آمده که اسمشو گذاشتیم معاد جسمانی، این معاد مربوط به جناب انسان میخونه، او رو بررسیش کن، این معاد مال انسان. وقتی میرسیم حالا میبینیم در قرآن روایت اومده عالم آخرت یا عالم کذایی، بهشت داره، جهنم داره، درکات داره، درجات داره، مراتب داره، مقامات داره، نعمتهایی داره، عذابهایی داره، موارد عذاب رو معلوم کرد، موارد نعمتها رو شمرده، حالات افراد انسان رو تبیین کردن، تمام داره تو انسان دور میزن. اون وقت ناگهان چشم باز میکنیم میبینیم اون عالم آخرتی را که شرع مقدس آمد او رو تبیینش کرد، اون عالمی است که در اون عالم انسان حقیقی اراده او در اونجا حاکمه، که این اراده را انسان نمیتونه در نشأه طبیعت حاکم کنه، برای اینکه عالم ماده عالمی است که خلاصه این زمینه دیگه، جعل تکوینی است. این رو کافرم اشغال کنه، اینجا رو بگیره به کار گندم در میاد، سرمایه او میشه. مسلمانم به دستش بگیره اینجا بکاره، برای آفتاب فرقی نمیکنه، ایشون با طبق برنامهش یه نوری بده میده و جناب باران و ابرم بباره اینجا بهش، او رو نم کنه. اینم که میفرمایه حالا این زمین دست صدام باشه کشت کنه گندم در میاد، دست امریکا باشه کشت کنه اینجا تریاک در میاد، خشخاش در میاد، دست مسلمان هم باشه کشت کنه برنج در میاد، بر او فرقی نمیکنه. او یه رحمت رحمانیه است که در این رحمت رحمانیه اراده هر کسی به تدریج بر او تعلق بگیره، این اشیاء اینجا هم به تدریج به بار می‌نشینن. ولذا تمام کفار همه سرمایه‌دارن، بیشتر از آفتاب اتباع هم بهره میبرن. اونی که زمین بیشتر داره از آفتاب بهره بیشتر داره، اونی که زمین و ملک و مال و هیچی نداره از آفتاب خیلی بهره ای نداره. قارون اگر این همه گنج و این همه مال داره، او بیشتر از نشأه طبیعت بهره داره، اما از او طرف موسی کلیم با این که حجت الله هست، اون اندازه بهره از نشأه طبیعت نداره. و حاکس اینجا اینجوریست، اینجا نشأه ایست که اراده انسان در اصطلاح منطق در او میتونه حکم فرما باشه، چه خوبش چه بدش. اما وقتی حرف میزنیم که آقا معاد جسمانی داریم و در معاد جسمانی هر کس هر عملی کرد نتیجهش رو میبینه، اون وقت بعد میبینیم که اونی که در معاد جسمانی اصل است و حاکمیت بر اونجا رو بر عهده داره، اونایی نیستن که در جزای اعمال خودشون دچار درد و رنج و گرفتاری و عذاب و آتشن، بلکه اونایی هستن که متنعمن منبسطن، در مقام انبساط خاطر وجودی به سر میبرن. اون وقت میشه عالم آخرت یا عالمی که مربوط به اراده انسانهای به کمال رسیده است. به یک تعبیری عالم آخرت یه مدینه فاضل است. چرا؟ برای این که هر کسی بد کرده اونجا با جزا ببینه و هر کسی هم خوب کرده، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. مدینه فاضله اون شهریست که در اون شهر هر کسی هر جور عمل میکند، در اون عمل خودش جزایی رو که باید ببیند به وفق جزای خودش ببینه. اینو میگم مدینه فاضله. ولذا عالم آخرت یه مدینه فاضله است. در این مدینه فاضله هر کسی که اینجا بد کاشت اونجا بد درو میکند، هر کسی هم خوب کاشت اونجا خوب درو میکند. منتها چه بد درو کننده ها چه خوب درو کننده ها، هر دو بر اساس اراده خودشون درو میکنند، چون هر چه کاشته از دنیا مزرعت و الاخره. منتها برای بدیها و بدها نمیشه در اونجا جایگاه باز کرد، چون برای اینکه در درکات هم اونجا اصلا برایشون مقام نیست. ولذا جهنم مقام نیست. برای همین که جهنم عبور داره، هر کجایی که میشه از اونجا عبور کرد رفت، اونجا مقام نمیتونه باشه. ولذا جهنمی ها تقریبا به معنای انسانی مقام نداره. بله اگرم در آیات و روایات اومد که جهنم براشون، برای جهنمی ها مقام هست که اونجا قرار میگیرن، ای برای این است به این معناست که درکاتشون اونجاست، وگرنه جهنم محل صعوده نه محل قعود. اگر کسانی نتونن از او صاعد بشون بیرون میروند بروند، اونجا مجبورن اینقدر بمانن که تا بتوانن به استکمال برسن. ولذا اصلا جهنم جای استکماله، جهنم جای استکماله. و همین است که جهنمی ها از جهنم خیلی ها بیرون میرون، حالا یا به توبه یا حالا لفظ اونجا، یا به اقرار گناه یا به لطف الهی، هرچه که هست. پس معلوم میشه جایی نیست که افراد برن برای این مقصد که برن اونجا بمانن الالعبد. اگر ادهیم در او خلود پیدا میکنن، زیر سر این نیست که خدا میخواهد که اینا باشن، خودشون نمیتونن از اینجا در برن. مثل یه موطنی هست که به جنبه استکمال نمیتونن از این محل استکمال بیرون برون، قدرت او رو پیدا نمیکنه که پرواز کنه از این موطن در بره به مرتبه بالاتر قدم بگذاره، وگرنه کسی رو خدا مانع نیست. ای بر اساس استعداد خودش نمیتونه از این موطن فراتر بره. ولذا اگرم میفرماد ما اونها رو در جهنم مخلدش میکنیم، برای اینکه توحید توحید قرآنی است، در هیچ جا نظام وجود استقلال نیست، اما بر اساس قابلیت خود اوست که اونجا رو مخلدش میکنه. ولی بهشت چرا؟ بهشت دارالقراره. چرا؟ برای اینکه در اونجا مقامات انسانی خودشو نشون میده. اونجایی که واقعا حقیقت انسان به کمال رسیده است، داره خودش رو مشاهده میکند، اون رو میگوین عالم آخرت اصیل. ولذا عالم آخرت در حقیقت بهشتش به ذات است، جهنمش به ذات نیست. جهنم بالعرضه. اینی که فرمودن اگر افراد گناه نمی کردن اصلا خدا جهنم رو خلق نمی کرد، اما میشه گفت که بهشت رو هم خلق نکنه؟ خلقت بهشت به ذات است، خلقت جهنم بالعرضه. برای همین است که از بالعرض می توانن خروج پیدا کنن. جهنمی به اصطلاح شرعی می تواند بهشتی بشود، اما بهشتی هیچگاه مجددن به جهنم بر نمی گرده، چون کسی که به فعلیت رسیده است از فعلیت به قوه نمی آید. ولی کسی که در قوه است میتواند از قوه خارج بشه به فعلیت برسه. ولذا جهنمیان چون جهنم به ذات نیست، براشون امکان خروج از این مکتب به یک مرتبه بالاتر هست. ولی برای بهشتی ها چون اون مقام به ذاتشون هست، دیگه مجددن خروج به جهنم براشون معنا نداره، مگر به جنبه اکمال به تکمیل. البته یه وقتی میتونه در اصطلاح شرعی میگیم بهشتی هایی میتونن وارد جهنم بشون، اما نه وارد جهنم بشون به جنبه استکمال خود، بلکه به جنبه تکمیل دیگران. مثل این که موجودات عالم ماده میتوانن با عالم غیب سفر کنن استکمالن، اما هرگز وقتی به غیب رفتن دیگه مجددن با عالم ماده به جنبه استکمال که سفر نمی کنن. چون سیر استکمالی دیگه از فعلیت به قوه برگشتن سیر قهقرایی است، و سیر قهقرایی طبق اصل هفتم، اونجا ظاهرا اصل هفتم بود گفتیم، محال در عالم. ولذا از سیر استکمالی از قوه به کمال رفتن این اصله، اما از کمال مجددن به قوه مراجعت کردن اینه میشه. ولذا جهنمی ها میتوانن به بهشت برن، اما بهشتی که هرگز باز به جهنم بر نمیگردد مگر به جنبه تکمیل غیر. استکمال دیگه نه، تکمیل چه؟ برای همینه که به زبانی روایات ما فرمودن ائمه و انبیا وارد جهنم میشون. چرا وارد جهنم میشن؟ نه برای اینکه خودشون استکمال کنن که از جهنم به بهشت بروم، نه، برای اینکه به جهنمیا را تکمیل کنم. حالا اونجا در زبانی اومده که اونا میخوان جهنمیا را شفاعت کنن وارد جهنم میشن، اون به جنبه تعلق تکمیلی است نه تعلق استکمالی. این میشه نظام آخرت. یه نظامی است که خلاصه در اون مدینه فاضله است. اونایی که ارتقا پیدا کردن ارتقا پیدا میکنن، اونایی که ارتقا پیدا نکردن بازم در صدد ارتقای هم، اونایی که به ارتقا رسیدن مجددن بر میگردن، اونایی رو که هنوز بالا نیامدن دستشون میگیرن بالا ببرن. اینا رو که الان حساب میکنیم میبینیم کلن عالم آخرت یعنی محل تجلی ظهور و اراده انسان الهی به کمال رسیده. اینه، این طوریست. ولذا نظام مشیت آخرت یه نظام مشیت و اراده قاهره اهل ایمان. خب تا اینجا که فرمودن اونجا نظامی است که هرچی انسان میخواد دفعتن حاصل میشه، منتها هرچی کی میخواد؟ آقا انسان به کمال رسیده میخواد. اون اراده در اونجا مراد او دفعتن حاصل میشه که اراده صاحب نفس به فعلیت رسیده باشه، نه صاحب نفسی که ناقصه. اونی که جهنمی هست شاید به ظاهر اراده بکند بهشت را، اما که بهشت براش حاصل نمیشه دفعتن. ولذا برای جهنمی ها حرف از سوخت و سوز هست، معلوم میشه هنوز براشون حالت تدریجی است. اون وقت او بحث پیش میاد که حالا در صفحه بعد یه حرفی داری که آقا میفرماد تکامل برزخی حقه. این اجازه بفرمایید اونجا الان طرح سوال بکنیم. اون طرح سوال اینه که افرادی که در اینجا به استکمال نرسیدن، ناقصن، با موت طبیعی از دنیا میرون، اینا با چجوری استکمال پیدا کنن؟ با حال اینکه استکمال ماده میخواد. مگه عالم آخرت عالم ماده است؟ نه. مگه نمیگید عالم آخرت عالمی است که کاملترین نظام مشیت وجودی است؟ چرا؟ خب از افرادی که اینجا کامل نیستن اونجا میگید در جهنم به استکمال میرسن. لفظ فلسفیش اینه که استکمالی است. سیر جهنمی ها سیر استکمالی است. خب اما لفظ شرعیش اینه که جهنمی ها رو خدا یا با لطفش یا با اقرار به گناهشون یا به عجزشون یا به شفاعتشون یا هرچه به جزا دیدن اعمالشون اینا رو از بهشت در از جهنم در میبره، بهشتیشون میکنه. فلسفه میگه منظور این است که جهنمی ها که ناقصند در جهنم به استکمال میرسند و سیرشون از قوه به فعل است. اون وقت اشکال پیش میاد، سیر از قوه به فعل سیر استکمالی است و حرکت استکمالی در ماده متصور است، در مجرد متصور نیست. پس عالم آخرت اگر عالم تجرد است، چجوری سیر استکمالی کسانی که نفوس کامل ندارند و جهنمیان میخوان به استکمال برسن؟ اینو باید حلش کرد. این از اون سوالات بسیار سنگینی است که به صورت یه عویسه در آمده که حل او شده تقریبا مشکلی که راه حل نداره، منتها قابل حل هست. ولی اجازه بفرمایید اینو تو صفحه بعد مطرح میکنیم. خب اما این که میگید نظام آخرت نظامی است که هر چه افراد بخواهند براشون بیدرنگ حاصل میشود، نه یعنی جهنمی ها بخواهند بیدرنگ حاصل میشود، بهشتی ها میخواهند. این زبان شرعی است. وقتی میخوای با او زبان فلسفه حرف بزنی میگه در نظام عالم آخرت هر کسی به فعلیت رسیده است، اراده شخص بالفعل رسیده به صرف اراده مشهودات او، معتقدات او و معمولهای او برای او بالفعل دفعتا انشاء میشه که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، که بهش میفرماد همین جوری که من با ارادم هر چه میخواهم بگویم باش میشود، تو هم هر چه اینجوری تو رو قرارت داده. اون تو کی رو؟ به تعبیر شرعی بهشتی رو، به تعبیر فلسفی انسان به فعلیت رسیده رو. من تویی که به فعلیت رسیده و حقیقتا انسانی، که نظام آخرت یک نظام مشیت انسانی است، انسان به فعلیت رسیده است، من تو رو چنین قرار دادم که هر چه را دلت میخواهد بگویی باش میشود، هر چه تو اراده کنی اراده کن. پس اونجا مراد افراد به فعلیت رسیده دفعتن حاصل میشه، اما مراد افرادی که به فعلیت نرسیدن ناقصن چطور؟ یعنی خدا یه نامه هم به جهنمی ها هم میده که آیون جهنمی ها، همین جوری که من خدا این مقام رو دارم به ذات که به هر چه بخواهم بگویم باش میشود، به شما هم این مقام رو میدهم. منتها اون مقامی که به بهشتی ها داده معلوم مقام بالعرضه، به ذات نیست، چون مجعول حق است. حق او رو این چنین مجعولش کرد. آیه جهنمی رو هم جعل می کند براش که تو هم هر چی رو خواستی بگویی باش بشود بشود؟ این نداری. این که می بینید نظام آخرت نظام کامل انسانی است، پس جهنم هم جزو نظام آخرته. پس چجور جزو نظام آخرت است که دفعتاً انشاء نمیشه منشآت جهنمی؟ به یک معنا میشه گفت جهنمی ها هم اون چرا که بر اساس اعمال خودشون هست، منشآت اونها بر اساس عمل اونها انشاء میشه و بر اساس اراده اونها انشاء میشه، منتها اراده اونها به هر چه که به وفق ذات خودشون که خودشون رو ساختن تعلق میگیره، دیگه به اوسعه از اون نمیتونه تعلق بگیره. اما بهشتی ها بر اساس ساخته شدن نفس خودشون ارادهشون میتونه به هر چرا که به اصطلاح در خارج ذات اونها هم هستم تعلق بگیره، ولی جهنمی ها ارادهشون فقط به وفق ذات خودشون اون طوری که خودشون رو در عالم نشأه طبیعت به علم و عملی که به وفق خودشون بود ساختن، به وفق همون میتونن اراده کنن. ولذا آتش میتونه اراده کنه، عذاب میتونه اراده کنه، بدبختی ها رو میتونه اراده کنه، اما خوبی ها رو نمیتونه اراده کنه. دلیلش هم این است که عالم آخرت جای عمل نیست، جای جزاست. عالم آخرت جای جزاست. معلوم میشه اون چه بهشتی ها هم اراده میکنن انشاء میشود به عنوان جزاء انشاء میشود، نه به عنوان عمل. و اگر اینه الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، پس چطور میشه اهل جهنم در اون نشأه استکمال پیدا میکنن؟ این استکمال به عمل برمیگرده. سیر استکمالی اهل جهنم در اونجا چیه؟ آیا عمل میکنن استکمال پیدا میکنن میرن بالا که میبینیم؟ نه، همچنین که حالا یه جهنمی بگه جان خدا حالا اینجا که جهنم است در عذابم، اجازه بده چند سال من در دنیا نماز نخوندم، الان اینجا نمازامو قضا میکنم مرو ببر بهشت، این که دیگه نیست. ببین اصلا تو متن جهنم عمل کردن برای سیر استکمالی دیگه نیست. حالا او حرف این است که بله اینا باید معذب بشون با عذاب به استکمال برسن، اینم دیگه یه نکته ایست باید روش فکر کرد. در نشأه طبیعت افراد با عمل میتونن استکمال پیدا کنن، و اگر عمل رو درست به وفق اون چی که میزان است انجام ندادن، اهل جهنم میشن. اما وقتی اهل جهنم شدن، دیگه اهل جهنم با عمل به استکمال نمیرسن. وقتی با عمل به استکمال رسن، پس با چی استکمال پیدا میکنن؟ یا با اقرار به عجز، یا با مثلا ناله زدن، گریه کردن، مثلا اینایی که حالا ظواهر روایات اینا هم فرمودن، یا با شفاعت. مثلا شفاعت چه کار میکنه؟ اینا را آدم بخواد الان از جنبه فلسفی وارد این مباحث بشه، خلاصه همچنیست که جهنمی ها در جهنم شروع کنن حالا خمس بدن، زکات بدن. به کی خمس زکات بدن؟ نماز بخونن. به طرف کجا نماز بخونن؟ اونجا که نه مکهیه نه کعبهیه نه اینا که نی. تا بریم حج طواف میکنیم بعد ما رو ببرید بهش، کدوم حج؟ کی رو امر معروف و نهی از منکر کنن؟ پس عمل که نیست. از ناحیه عمل سیر استکمالی پیدا نمی کنن که خروج از نقص جهنم به کمال بهشت پیدا برشون بشه. اما اون چرا که ظواهر شرعی فرمود، یا به اقرار گناه، یا به اظهار عجز، یا به اعتراف، یا به شفاعت، یا به سوخت و سوز، طرف اینقدر باید عذاب خودش رو ببینه که به وفق اعمال خودش عذاب رو که دیده، حالا اگر قابلیت پیدا کرد بره بهشت. قابلیت پیدا کرد یعنی چه؟ این حالا بخوای وارد بحثش بشی میبینی خیلی حرف داری. حالا اینا رو بخوای از جنبه علمی حلش کنی که اینا یعنی چه. درست اون چی که شرع فرمود بهش ملتزمیم، شکی در اون نداریم، اما اگر بنا است که در معاد تدبر بکنیم به اسرار معاد رسیدن چیکار کنیم این مطالب را؟ به هر حال بهشتی ها اون طوری که اراده بفرمایند مراد اونها براشون بالفعل حاصل میشه، چون انسان به فعلیت رسیده بالفعلن. ولی جهنمیان خیر، اون چه اراده کنن براشون بالفعل حاصل نمیشه. برای همینه که به تعبیر قرآن بهشتی ها دارن میرن، جهنمی ها میبینن نور داره، طرف نور داره میره، میره بهش میگه نخت بسم نور کن، مقداری یک نورتون و قبس یه تیکهی به ما بدید، ما همینو برمیگردن که فلتمس و چه نور رو من ورای کن، برید از اونجا ما ورای اینجا، یعنی برید در نشأه طبیعت اونجا نور تهیه کنید بیارید، اینجا الان جای نور تهیه کردن نیست. یعنی بخوای با عمل کردن نور تهیه کنی نمیشه. مثلا عمل اونجا بود، الیوم عملون، اینجا عمل هست ولا حساب، و غدن حسابون ولا عمل، فردا هم حساب. برمیگردیم میایم اینجا، میبینیم اینجا هم که گفت الیوم عملون ولا حساب، خیلی از جاها حساب هم اینجا درست میشه، که بسیاری از افرادن چه بسا گناه میکنن جزای گناه خودشون همینجا به شدت خدا بهشون میده، بعد یا تو درون همینها هم توبه میکنه برمیگرده به یه حساب کشی، به یک مریض کردن، به یک بلای دچار کردن، به یه غم و غصه او رو اسیرش کردن. ولی اینا هم که هست، الان چقدر روایت داریم ما جزای بسیاری از پاداش گناهان رو همینجا بهتون میدیم، همینجا دیگه مهلت نمیده اصلا جان خدا. میبینی یک کار گناهی رو کرده، اونچنان او رو در اینجا گرفتارش کرد، بعد میبینی برمیگرده. پس اینجا هم گهگاهی حساب شده که میبینی یه طوری باید بحثا رو پیش ببرید، ببینید سر حرفا چی. اینی که حالا میفرمان عالم دنیا و آخرت دو عالم جدایی از هم نیستن، بلکه در حقیقت عالم آخرت مکمل نشأه طبیعت هست، اینجا یک عالم ناقص است نسبت به او عالم کامل است نسبت به این، به اینها در حقیقت دو مرتبه یک حقیقتن، چه اینکه نفس ناطق انسانی نه یه موجود ذو امتداد از فرش تا فوق عرش است و بدنها دارد که بدن او در این مرتبه ناقصه، در مرتبه دیگر کامله و اون مرتبه کامل عین این بدن ناقصه، منتها تفاوتشون به نقص و کمال. وقتی تو این مباحث وارد میشیم دیگه بحثا سنگین میشه. عزیزان عنایت بفرمان یه مقدار این بحثا رو قبل از این که الان اینطور میشنوید اینا رو باید انشاءالله با خوندن بدایه نهایی منظوم اسفار اینا کم کم براتون حل بشه، این مقداری حرف سنگین میشه. خب برگردی به این جمله، چون اینا بر اساس او حرفای قبلی که دیروز گذشت برزسوندیم. اما موجودات جهان تب که نشأه شهادت مطلقند، اینها بر اساس اصطلاحات عرفانی حرف زدنه که این نشأه طبیعت را تعبیر میکنن به شهادت مطلقه، و عالم مثال منفصل در سیر نزولی را تعبیر میکنن به شهادت عالم شهادت مضاف، که نسبت به این عالم غیبه اما نسبت به عالم عقل باز عالم شهادته، و عالم عقل تعبیر میشه به عالم به اصطلاح غیب مضاف، و عالم اسما و صفات الهی تعبیر میشه به غیب مطلق. اینا فرمایشاتی است که در بحث‌های عرفانی پیش میاد، و انسان کامل هم یک موجودی است ذو مراتب از فرش تا فوق عرش که جامع مرتبه اینه، هم مرتبه غیب رو داراست هم مرتبه شهود رو، و در دو مرتبه هم هر دو مرتبه رو داراست، هم غیب مطلق و غیب مضاف، و هم شهود مطلق و هم شهود مضاف، همه رو جمعی در مقام جمعی داره. ولذا عالم طبیعت را تعبیر میکنن با عالم شهادت مطلقه، یعنی عالمی است که تمام اشیاء این عالم بر اساس اسم شریف از ظاهر ظهور کرده اطلاقی است. البته نه به این معناست که در اینجا غیب نیست، به این معناست که غلبه اسم ظاهر در این نشأه است. در عالم آخرت، نه اینکه عالم آخرت عالم شهود نیست، اونجا هم شهادته، منتها در اونجا غلبه با اسم شریف الباطن، اینجا هم الباطن است و هم از ظاهر، اما غلبه با اسم از ظاهر است، باطن مقهور است، به یک تعبیری مستور است. اما در نشئه آخرت اونجا اسم شریف الباطن ظهور دارد و اسم الباطن اونجا مستور است. اونجا ظهور مال دولت اسم شریف الباطنه و از ظاهر اونجا خیلی ظهور نداره، در حقیقت او مستوره در اونجا. ولذا غیب اینجا شهادت اونجا، شهادت اونجا غیب اینجا، ظاهر اینجا باطن اونجاست، باطن اونجا ظاهر اینجا میشه. اینه که اونجا اسم شریف ظاهر باطن است که در اینجا ظاهره، و در اینجا اسم شریف باطن باطن است که در اونجا ظاهره. منتها گرچه اسم الله تو تمام عوالم وجودی و در هر کلمه از کلمات نظام هستی، تمام اسماء الله هستن. این هم بازی سری بحثایی که به مباحث عرفان مربوطه. اجازه بفرمایید از این حرفا رد بشیم که اینجا را موجودات جهان طبع، اینجا را عالم ماده میگید، عالم طبیعت میگید که نشأه شهادت مطلقه هست، اینجا بر اساس تدریج و تحول هست. چه اگر این عالم را قائل بشیم که حرکت کمی و کیفی و وضعی و عینی در اینجا هست، تمام این حرکت ها همه حرکت های تدریجی هست. چه اگر قائل شدیم که اصلا عالم طبیعت یعنی حرکت جوهری. چرا؟ برای اینکه سر و ذات عالم طبیعت یک پارچه حرکت جوهری است. این را هم از تا در کتاب شریف گشتی در حرکت با 21 دلیل اثبات فرمودن حرکت جوهری را، که این دلائل هم از اسفار، هم از منظومه، هم از کتابای دیگر آمده و بعضی از دلائل را هم خودشون ابتکارن انشاد فرمودن، که مجموعاً با ادله 21 گانه، حالا بعضی ها مستقلن، بعضی ها غیر مستقلن، و احتمال هم داره بعضی از این دلائل رو مندرج در دلائل دیگر کرد که حداقل 7-8 تا دلیلش به یقین استقلالی است تقریبا. یعنی دلیل هایی است که هر یک از این دلیل میتونه به نحو استقلال اثبات کند حرکت جوهری رو. طبق این فرمایش که فرق میکنه با مشربه مشا میبینید الان در فلسفه مشا اول جسم اثبات میشه، بعد بحث حرکت مطرح میشه. دلیلش اینه که مشا قائل به حرکت جوهری نیست، پس مجبور اول ذات جسم را که مرکب از ماده و صورت نوعی جسمی هست رو اثبات بکنه، بعد حالا بیاد بگه که حرکت بر او عارض میشود. چون که مشا قائل است به حرکت کم و کیف و وضع و عین، 4 تا مقوله رو در حرکت میدونه و این حرکات هم عرضن، عرض معروض میخواد، ولذا مشا مجبور است که اول معروض حرکات عرضیه را که جسم است، اول معروض رو اثبات کند، بعد بحث حرکت رو پیش بیاره. چون عارض بدون معروض اصلا قرار نداره و وجود نداره. ولذا حرکتی که مشا قائل است حرکت در اعراض، او مجبور است اول جوهر جسم رو اثبات بکند، بعد بحث حرکت رو مطرح کنه، بگه حالا این جسم در بعضی از جاها نامی است، که ما هم در منطق حالا عادت کردیم وقتی میخوایم انسان رو مطرح کنیم میگیم الانسان و جسم. بعد از این که گفتیم جسمون، حالا میگیم نامن. این نامن یعنی چی؟ یعنی متحرک، که حرکتش بر اساس حرکت کمی و کیفی است، ولذا نامی است، نمو داره. چرا؟ برای اینکه بعضی از اجسام هستند که نامی نیستند، یعنی بعضی از اجسام هستند که حرکت کمی و کیفی ندارند، اما بعضی از اجسام حرکت کمی و کیفی دارند، پس اینا میشن جسم نامی، که میگیم غیر نامی غیری است که از جسم غیر نامی احتراز شد. درست؟ اینه. اما وقتی اومدیم بر اساس حکمت مطالعه دیگه انسان تعریف میکنیم، دیگه نمیگیم که الانسانو جسمون نامن متحرکون بل اراده ناطقون. این متحرکون بل اراده مربوط به افعال اختیاری انسان و حیوانه، این دیگه ربطی به اون نامی بودن حرکت کمی و کیفی اینا نداریم، مربوط به حرکت انتقالی. حالا حرکت انتقالیش رو یا به وضع میگیریم یا به این میگیریم، مربوط به این، درسته؟ ولی در فلسفه حکمت متعالیه چون اصلا قائل نیست به اینکه یک جسمی داریم و این جسم حرکتی دارد، از این قائل نیست، بلکه حکمت متعالی میگه آقا اصلا نشأه طبیعت ذات او عین حرکت جوهری است. اصلا ما جسم ثابت نداریم تا بگیم یه جسمی هست که رشد میکند یه جسمی هست که رشد نمیکند. نه، اصلا تمام اجسام نامی هست، ما اصلا جسم غیر نامی نداریم. بعد وانگهی ما یک جسمی که رشد بکند یعنی چه؟ اصلا جسمی نداریم به نام رشد، این که مستقل باشه و ثابت باشه و احیانا یه حرکتی هم بکنه، این نیست. اصلا هرچه هست حرکت هست. عالم طبیعت یعنی عالم حرکت، ولذا ذات عالم ماده عین حرکت جوهریست. روی این اساس اصلا در فلسفه حکمت متعالی مولا صدرا اول بحث از جسم نمیشه، بعد بحث از حرکت، از اما اول از حرکت شروع میکنه. منتها در اسفار این کار نکرد، چون فرمود ما اول مطالب رو به روش مشروع حرف میزنیم بعد از اون جدا میشه. برای همینی که الله هست تهار میبینید در دروس معرفت نفس اول بحث حرکت رو پیش آورده، در درس مثلا درس چهارم، پنجم، ششم اینجا بحث حرکت رو مطرح کرد، در درس 37 به بعد بحث جسم رو پیش کشید. چرا؟ برای اینکه این مبنای حکمت متعالی است. در حکمت متعالی اول بحث از حرکت میشه، بعد بحث از این میشه که خب حالا حرکت که روشن شد جسم یعنی چه؟ حالا اونجا یه مطلبی راجع به جسم در اصطلاح مشروع بحث فرمود. اینی که اینات فرمایید در حکمت متعالی اول جسم اثبات نمیشه بعد حرکت، بلکه از همون ابتدا حرف از حرکته. و اگر بحثی از جسم هم پیش میاد یه بحث عارضی است، نه بحث استقلالی، چون اصلا حکمت متعالیه این جسم به این معنایی رو که مشروع درست میکنه نمیتونه قائل بشه، اصلا او این حرکت. حالا تازه هست آقا در مورد بحث جسم یه نظر خاصی داشتم، برخلاف اون چرا که در بدایانه های حدود 8-9 قول راجع به جسم گفته شده، ماهیت جسم چیست، بعضی گفتن اجزای صغار صلبه است، بعضی گفتن جزء لایت جساس یا لایت تتجزا هست یا مرکب از ماده و صورت هست، اینا همه بحثایی که در بدایه خوندید، هیچی که از این نظریات رو به استقلال آقا قبول نمی کنه. در بحث جلد چهارم منظومه یه نظری مربوط به خودشون هست راجب جسم داره که این نظر هم از مولا صدرا متمایز میشه هم از حکمت مشروع متمایز میشه. منتها اساس این بحث جسم هم حرکت جوهریست. باز حرکت جوهری بر اساسی که در حکمت متعالی قرار گرفت اینجا هم قرار میگیره. روی این حساب اصلا در حکمت متعالی اساس در نشأه طبیعت حرکت جوهری است و از ناحیه حرکت جوهری بحث میشود که عالم ماورای طبیعت چیست. این را فرمود اصلا نظم بحث به اینجا برمیگرد. روی این حساب الان که میفرمایید که عالم موجودات جهان تب که نشأه شهادت مطلق است بر اساس تدریج به تحولن، اصلا موجودات عالم تب یعنی کل موجودات، هر چه رو که اینجا تعبیر عالم جسم و جسمانی است، اصلا مطلقا همه بر اساس تحول و تدریجن، یعنی اصلا عالم طبیعت یعنی حرکت جوهری. ولذا و متن وجودی اونها در حرکت و تبدل است. نمیگیم یک جسمی داریم که حرکت کمی بر او عارض شد در مقوله کم که بشه حرکت در عرض، نه، اصلا ما جسمی نداریم، ما هشت داریم حرکت داریم، از چیز ثابت نداریم. یه چیزی رو بگیم میگیم این جسمه، الان میگیم آقا این جسمه، کی گفت این جسمه؟ یعنی این حرکته، منتها حرکت جوهری ما نمیتونیم با چشم، با گوش، با دست، با اعضا، با جواره، نه لمس میشه گر، نمیشه ببینی، نمیشه بشنوی، نمیشه ببویی، نمیشه بچشی با دهن، هیچی که از اینا نیست. حرکت جوهری چیزیست که فقط با علم شهودی ادراک میشه، اصلا با علم فکری مگر بر اساس آثار بشه یه چیزایی اثبات کنی، وگرنه حرکت جوهری مدرک به علم فکری نیست، در حقیقت مدرک به علم شهودی است. اینه که اکثری مردم تا اینجا هستن میگه این که آفتابه، اون که زمینه، اون که ماهه، اون که بارانه، اینم که منم، اینم که فرشه، اینم نشستن، اینم برخواستن، خب خدا کجاست؟ اینجوری درست میکنه. اما یکی میاد میگه کجا، کی گفت این زمینه، او آفتابی است، همه عین حرکت جوهری است. بعد بگیم خب حرکت جوهری همه عین حرکتن، پس ثبات او چیست؟ حالا چه بحثا پیش آمده اینجا؟ و این شما رو حالا بالتون میده، پرواز بفرمایید. اصلا هر چه هست حرکت جوهریست، منتها تا باید روشن بشه، بعدم حرکت جوهری متن او به یک ثبات هم برمیگرده. متن حرکت جوهری ضمن این که حرکت است، اما این حرکت در این حالی که حرکت است این ثبات. از اون گره های بسیار سختی که طی کردنش در حکمت متعالی سنگین و فهمیدنش سنگین تر اینه که نشأه طبیعت در این حالی که این حرکت است، اصلا زمین، آفتاب، آسمان یعنی چی؟ یعنی حرکت جوهری، نه حرکت انتقالی، نمیدونم حرکت وضعی زمین به دور خودش و حرکت انتقالی و آفتاب میگرده تو مدار. اینا حرکات در عرضن که این حرکات در اعراض در متن حرکت جوهری قرار گرفتن. متن حرکت جوهری اصله، اینا دامنهشن. اینا نه، اینا رو نمیگیم عالم ای حرکته، اصلا عالم این حرکت جوهری است و در این حالی که این حرکت است در این حال ثابت. که ما در حرکت جوهری ثابت سیال میخواهیم، نه حرکت محض بدون ثبات، نه ثبات بدون حرکت. با تو حرکت جوهری باید به این مطلب راه پیدا کرد. برای همین است که آیون بحث حرکت جوهری رو مترتب بر تجدد امثال فرمودن و بحثایی که پیش میان. اینه که الان میفرمایید و متن وجودی اونها در حرکت و تبدل است. لاجرم هر جزئی از جزء دیگر بیخبر است. اجازه بفرمایید این بمونه، مگر اینکه بخوایم خیلی بحثشو نکنیم، وگرنه یعنی یه راهکارهایی به عزیزان بدیم، منتها جزئیات بحث رو با طی بفرمایید. الان به همین اندازه حرف شنیدن شاید مطالب براتون حل نشه، اما اینکه هر جزئی از جزء دیگر بیخبر است، اینو با چه کار کنیم؟ ولی اینکه اگه حرکت جوهری عینه عالم طبیعت این حرکت جوهری است، یه اصل دیگر هم داریم. عزیزانی که در خدمتشون گشتی در حرکت بودیم اونجا هم گفتم، فرمودن عالم طبیعت این حرکت است و حرکت این حیات و شعور و علم است. خب حالا اینجا که می فرمایید هر جزئی از اجزای این حرکت از جزء دیگر بیخبر است، یعنی چه؟ اجازه بفرمایید بحثی بعدی. Mm-hmm.